ساعت 18 به وقت تهران شنوندگی رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت رو با آگاهی می‌رسانم. صدها تن از کارگران نیشکر هفت تپه در شوش راهپیمایی کردند. متوسط قیمت مسکن در تهران نسبت به سال قبل 44% افزایش داشته است. مدیر رصدخانه مهاجرت درباره تأثیر طرح صیانت بر تشدید مهاجرت نخبگان از ایران هشدار داد. صدها تن از کارگران نیشکر هفت تپه روز شنبه و در 19 روز اعتصاب در این شرکت در خیابان‌های شوش راهپیمایی و در مقابل فرمانداری این شهرستان تجمع کردند. به گزارش کانال مستقل کارگران هفت تپه، کارگران در شعارهای خود همچنین خواستار برکناری استاندار خوزستان شدند. ابراهیم عباسی منجزی از نمایندگان کارگران نیشکر هفت تپه درباره خواسته های کارگران گفت:
اول از هر چیز پرداخت 3 حقوق معوقه، 2 تعیین تکلیف شرکت، اگر حقوق دادن میمانیم در فرمانداری با خرد جمعی ها، در فرمانداری یا هر جای دیگه که کارگران گفتن میمانیم تا شرکت تعیین تکلیف بشه. از این بلا تکلیفی خسته شدیم. برگشت به کار بچه های مطالبه گر که اخراج شدن، این سومی بود. درست کردن قرارداد کارگران دفافات غیر نیشکری، فنی کارخونه، تجهیزات و بقیه جایی که اخراجشون کردن و الان شرمنده زن بچهشون هست، ما کنارشون میمانیم. و واکسینه کردن کارگران هفت‌تپه.
خلعیده امید اسدبگی مالک خصوصی شرکت نیشکر هفت‌تپه در اردیبهشت ماه اعلام شد، ولی تاکنون اقدامی برای مشخص شدن مالکیت آن انجام نشده است. روزنامه همشهری متعلق به شهرداری تهران اعلام کرد که در تیر ماه سال جاری متوسط قیمت خرید و فروش 1 متر مربع واحد مسکونی در تهران به بیش از 30 میلیون تومان رسید. بدین ترتیب قیمت متوسط هر متر مربع مسکن در پایتخت ایران در ماه گذشته نسبت به مدت مشابه در سال 99 حدود 44% افزایش داشته است. این در شرایطی است که بنا به همین گزارش تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی در تهران در تیر 1400 نسبت به ماه مشابه در سال قبل 64% کاهش نشان می‌دهد. شاخص کرایه مسکن نیز در تیر 1400 در شهر تهران 35% و در کل مناطق شهری ایران 39% نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش داشته است. و مدیر رصدخانه مهاجرت ایران با اشاره به طرح محدود کننده اینترنت در مجلس درباره تأثیر آن بر تشدید مهاجرت نخبگان از کشور هشدار داد. به گزارش روزنامه شهری، همشهری بهرام صلواتی گفت که جامعه ایران بیش از این کشش فضای ناامیدی و انسداد را ندارد. آقای صلواتی افزود کاهش سرعت اینترنت در ایران و نیز وجود فرصت‌های جذاب برای کار جوانان ایرانی در خارج به مهاجرت‌ها دامن می‌زند. در ادامه بحران کرونا در ایران، گزارش‌ها از پرشدن ظرفیت بیمارستان‌ها در بسیاری از مراکز استان‌ها حکایت دارد. در همین حال سازمان نظام پزشکی مشهد درباره وقوع فاجعه‌ای وحشتناک در این شهر هشدار داده است. سپیده بهگام گزارش می‌دهد.
تاخت و تاز کرونا در ایران همچنان ادامه دارد. همه‌گیری این ویروس در ایران وضعیت را در کل کشور بحرانی کرده است. بنابر آخرین اعلام وزارت بهداشت در روز جمعه 8 مرداد، شمار شهرهای قرمز از 232 مورد به 285 شهر افزایش یافت. به گفته علیرضا رئیسی، سخنگوی ستاد مقابل با کرونا، در حال حاضر 29 استان کشور درگیر نوع جهش یافته ویروس کرونا موسوم به دلتا است. با این وجود رعایت پروتکل‌های بهداشتی به زیر 40% افت کرده.
میزان بستری و ورودی بیمارستان ما به شدت بالا داره میره و این نیازمند اینه که به شدت مراقبت بکنیم. خیلی استخدای بیمارستان داره پر میشه و این یک هشدار، واقعا یک هشدار بسیار جدیه، اینکه اگه واقعا بخوایم به همین شکلی که الان هست پروتکل رو رعایت بکنیم، تا یه هفته آینده ما دوباره ممکنه درگیر موج بسیار سهمگین تری بشیم، و چون هنوز این روند سعودی و بالا رونده هنوز به حد منتهای خودش یا به اون قله هنوز نرسیده.
با شدت گرفتن همگیری و افزایش شدید موارد بستری، بیمارستان‌ها نسبت به کمبود تخت‌های خالی هشدار دادند. در تهران رئیس بیمارستان امام خمینی این کلان شهر گفته است که با وجود قرار گرفتن در اوج بار بیماری در تهران، دو هفته است که با مشکل کمبود تخت مواجه هستند. در همین حال رئیس مرکز طبی کودکان در تهران نسبت به افزایش ابتلای کودکان به ویروس کرونا و سعودی شدن آمار کودکان بستری شده در این مرکز هشدار داده است. رضا شروین بدو گفته ICU و یکی از بخش‌ها کاملا پر شده. او هشدار داده پیش از بازگشایی مدارس با کارشناسان حوزه سلامت کودکان مشورت شود. وضعیت بحرانی اما تنها به تهران ختم نمی‌شود. در استان‌های جنوبی، شمالی، شمال غربی و شرقی هم اوضاع به شدت نگران کننده است. سازمان نظام پزشکی مشهد در استان خراسان رضوی روز شنبه 9 مرداد در اطلاعیه‌ای با اشاره به کمبود شدید تخت بیمارستانی و امکانات درمانی در این شهر، اوضاع کادر درمان را غیر قابل توصیف خواند و از ابتلای تدریجی آنها به کرونا با وجود تزریق 2 دوز واکسن خبر داد. در همین حال شورای شهر مشهد اعلام کرده که این شهر در 3 روز گذشته دردناکترین روزهای کرونایی خود را در مقایسه با 18 ماه اخیر سپری کرده است. از آنجا که ستاد مقابله با کرونا با درخواست نظام پزشکی و پزشکان مشهد برای تعطیلی کامل موافقت نکرده، شورای شهر مشهد از مردم خواسته که با خود مراقبتی به داد خود برسند. این شورا در این حال با اعلام اینکه 1/3 موارد بستری کرونایی در این شهر افراد غیر بومی‌اند، از همه خواسته تا از سفر به مشهد خودداری کنند. در جنوب ایران نیز وضعیت دست کمی از مرکز و استانهای شمالی ندارد. فاطمه نوروزیان، سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی استان هرمزگان در جنوب کشور، از افزایش 81% شاخص فوتی‌های کرونایی نسبت به هفته پیش خبر داده و هشدار داده که موارد مثبت شناسایی شده در شهرستان‌های بندرعباس، قشم، بندر لنگه، کیش و جاسک رو به افزایش است. تنها در قشم روز جمعه آمار فوتی‌ها به شکل بی‌سابقه ای افزایش پیدا کرد و این شهرستان را در صدر آمار مرگ و میر استان قرار داد. رئیس ستاد کرونای قشم وضعیت را فوق بحرانی خوانده و از مردم این شهرستان برای تغییر وضعیت بحرانی کرونایی درخواست کمک کرده است. از ابتدای همه‌گیری ویروس کرونا در ایران، بسیاری از منتقدان سیاست‌های دولت ایران در زمینه مبارزه با کرونا را ناکارآمد ارزیابی کردند. با این وجود، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در آخرین نشست ستاد ملی مقابله با کرونا در دولت 12 از تصمیمات دولت خود در زمینه کرونا دفاع و تصمیمات گرفته شده را بر پایه خرد جمعی ارزیابی کرد.
تصمیمات پخته‌ای بوده، همه تصمیمات رو ما برگردیم نگاه کنیم، تصمیمی نمی‌بینیم که برخلاف اصول علمی یا روندی که حتی در جهان امروز وجود داره، تصمیم ما برخلاف اونها باشه.
حسن روحانی همچنین در صحبت‌های خود از روند واکسیناسیون در ایران نیز دفاع کرد. در هفته‌های گذشته همزمان با تأیید شیوع گسترده ویروس دلتا در سراسر کشور، آمار جانباختگان و مبتلایان با جهش ناگهانی همراه شد. افزایش آمار کرونا در حالی ادامه دارد که در ایران روند واکسیناسیون تا کنون به کندی پیش رفته و از جمعیت 80 میلیونی هدف برای واکسیناسیون کمتر از 3 میلیون نفر هر 2 دوز واکسن کرونا را دریافت کردند.
گزارشی بود از سپیده بهکام.
تازه ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
دفتر همیاری سازمان ملل در افغانستان روز جمعه 8 مرداد اعلام کرد که در حمله عوامل ضد دولتی به مقر این نهاد در شهر هرات یک محافظ ساختمان کشته شده است. به گفته مقامات دولتی در هرات، این حمله که با سلاح سبک و RPG صورت گرفت در پی نفوذ نیروهای طالبان به مرکز این شهر و همزمان با درگیری شدید بین نیروهای دولتی و طالبان در اطراف مقر سازمان ملل روی داد. در گفتگویی که ساعتی پیش با ایوب آرمین خبرنگار رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی در کابل داشتم، از جزئیات این حمله پرسیدم. ایوب آرمین:
با منابع دولتی که ما صحبت کردیم، وزارت دفاع گفتن که نیروهای دولتی موفق شدن که حمله طالبان در اطراف شهر هرات را عقب بزنن. دقایق پیش با جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات صحبت داشتم، ایشان گفتن که طالبان حمله کرده بودن و چند نقطه، از جمله در نقطه در پل مالان در 10 کیلومتری شهر هرات، در حال حاضر طالبان به پل مالان عقب نشینی کردن، جنگ در آنجا ادامه داره. ایشان گفتن که چند نقطه از جمله گذره تحت کنترل نیروهای دولتی در آمده و کروخ همچنان تحت کنترل نیروهای دولتی است، در حالی که دیروز طالبان گفته بودند که کروخ را مجددا از کنترل نیروهای دولتی خارج کرده و در حال حاضر نیروهای این گروه هستند که در آنجا مانند. اما سخنگوی والی این ادعای طالبان را رد کرد. دیروز حمله صورت گرفته بود به دفتر نمایندگی سازمان ملل یوناما در هرات. اونجا ظاهرا راکت شلیک شده بود، یک نفر کشته شده. این حمله واکنش های شدید مجامع بین المللی در افغانستان را برانگیخت، یعنی نهادهای مستقر در افغانستان، نهادهای بین المللی در افغانستان واکنش نشان دادن، محکوم کردند. یوناما هم خواستار این شد که در حالی که نشانه های مشخصی دفتر یوناما در اینجا وجود داشته، حمله صورت گرفته و خسارات به بار آورده و یک نفر کشته شده، باید درگیری متوقف شده. سخنگوی والی هرات هم پیشتر به ما میگفت که این حمله کار گروه طالبان است، ما طالبان در این مورد ظاهرا اظهار نظر مشخصی نداشته.
در حمله طالبان به ولسوالی‌های مختلف چه برخوردی از آنها با زنان افغان گزارش شده؟
گزارش های مختلفی ارائه شده. منابع دولتی در افغانستان مدعی هستند که طالبان رفتار خشن داشته با زنها و نهادهای مدافع حقوق زنان هم در افغانستان طالبان را محکوم میکنند و میگن که طالبان همون برخورد را در حال حاضر با زنان دارند که 20 سال پیش با زنها داشته، یعنی مانع فعالیت زنان در بیرون خانه شدن و اونا را گفتن که باید با محرم شرعی و حجاب کامل اسلامی که تعبیر طالبان از حجاب همون پوشیدن برقع است، اینا با اینا بیرون شوند و در بیرون خانه کار نکنند. اما طالبان گفتن که ما مطابق موازین اسلامی به زنان اجازه میدیم که بیرون از خانه کار بکنند، ولی این موازین ظاهرا به صورت شفاف و واضح توضیح داده نشده که اینا چطوری میتونن زنها مطابق این موازین برابر با خانش طالبان کار بکنن. و ظاهرا در بعضی جاها گزارش های پخش شده بود که گویا طالبان از خانواده ها خواستن که لیستی از دختران و زنان جوان خود را و همچنین زنان بیوه را در اختیار این گروه قرار بدن، اما طالبان به شدت این شایعات را رد کردن، تکذیب کردن که چنین چیزی از مردم خواسته نشده.
یک فرمانده گروه فاطمیون که سپاه پاسداران ایران اعضای اون رو از میان اتباع افغان برای جنگیدن در سوریه بسیج کرده، میگه این گروه هیچ برنامه‌ای برای جنگیدن با طالبان نداره. نظر مقامات افغانستان و مردم این کشور درباره این گروه نظامی چی هست؟
گروه فاطمیون همونطور که شناخته شده یک مجموعه از جوانان مهاجر افغانستان است که از طرف نیروهای ایرانی برای جنگیدن به سوریه اعزام شده بودند. در افغانستان گروه فاطمیون فعالیت ندارد. نیروهای دولتی، منابع دولتی افغانستان تا حالا تایید نکرده که این گروه در افغانستان هم حضور دارد و اینجا نظری مساعد نسبت به گروه فاطمیون یا لشکر فاطمیون وجود نداره و کسانی که از ایران، از مهاجرین ایران در سوریه جنگیده بودند هم اونا به افغانستان ظاهرا بر نگشته و حالا گزارش ما در دست نداریم که اونا به افغانستان بازگشته باشند یا فعالیت اینجا براه انداخته باشند. ظاهرا اونا به عنوان یک نیروی شناخته میشه که برای ایران، منافع ایران در کشور سوریه اونا می جنگن و حالا اینجا نه دولت افغانستان، نه گروه طالبا و نه هیچ جناح دیگری طرفدار فعالیت گروه تیمیون در افغانستان نیستن.
بله، گفتگویی بود با ایوب آرمین، خبرنگار رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 19.